من بهترم، من بهترم، من برترم، من برترم.
اون چه سجده نکرده بعده میکنه.
و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین.
بزرگان و نام‌آوران جهان با قدرت آنان کشور گشایی کردند. نمرود، فرعون،
ابلیسیان، استکبار از نگاه قرآن و حدیث.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز که در این ساعت از روز برنامه ابلیسیان رو برای شنیدن از رادیو معارف انتخاب کردید. انشالله که این انتخاب شما در پایان باعث رضایتتون بشه و آنچه در این برنامه مطرح میشه باعث تغییر مثبتی در زندگی شما باشه و انشالله بتونیم از آموزه های دینیمون بیش از پیش بهره ببریم. بنده حسین حیدری توفیق دارم تا در محضر جناب استاد احمد غلام علی باشم و مباحثی که تحت عنوان استکبار در برنامه ابلیسیان پیش گرفتیم رو در این برنامه هم بپردازیم و بهره مند بشیم از محضر ایشان. جناب استاد احمد غلام علی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث و معاون پژوهشکده علوم و معارف حدیث هستند. خدمت ایشان عرض سلام دارم و خیر مقدم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب آقای حیدری عزیز و همه شنوندگان عزیز سلام میکنم. امیدوارم که انشاءالله این سلسله برنامه ابلیسیان تونسته باشه تا اندازه اونها رو با مفاهیم استکبار، شیوه های استکبار آشنا کرده باشه.
انشاءالله تعالی. جناب استاد، در برنامه گذشته بحث تفرقه رو به عنوان یکی از شیوه های استکبار به پایان رسوندیم. من فقط به عنوان در واقع تقریب به ذهن شنوندگان عزیز عرض میکنم که در زیر بحث تفرقه اشاره شد به این که سه عامل میدانداری جاهلان، درون پلید و بدنهادی از مواردی هستش که میتونه ابزار تفرقه افکنی قرار بگیره. اما در برنامه امروز هم جناب استاد منتظر هستیم اگر تکمیلی بر مباحث گذشته دارید که استفاده کنیم و الا بحث جدیدی رو در محضر شما پی بگیریم.
بحثی که انشالله از این جلسه شروع میکنیم بحث عوامل پیدایش استکباره. ببینید، مستکبر از اول مستکبر نیست، همچنان که در برنامه های متعدد شیوهی که انسان از اوج به تکبر و از تکبر به استکبار میرسه رو توضیح دادیم. این که انسان تو این مرحله به جایی برسه که اون بزرگی خودش رو به رخ دیگران بکشاند، گفتیم این استکباره که میتواند در عرصه سیاست اتفاق بیفته، میتونه در عرصه فرهنگ اتفاق بیفته، میتونه در عرصه اخلاق و میتونه در عرصه اعتقادات این اتفاق بیفته. حالا چی کار بکنیم که انشاءالله خودمون مستکبر نشیم؟ چون ببینید وقتی انسان خدای نکرده مستکبر شد و این روحیه استکباری رو پیدا کرد، به راحتی نمیتونه این روحیه رو کنار بذاره، چون دیگه اصلا مستکبر شده و اصلا حرفی نمیپذیره از دیگران که بخوایم بگیم اون موقع میشود توبه کرد. پس بنابراین فکر میکنم این بحث اهمیت فراوانی داره که ما عوامل پیدایش استکبار رو دقیق بشناسیم. هر وقت که دیدیم این عامل داره در ما ایجاد میشه پیشگیری کنیم. این حالت حالت پیشگیریه. اگر احساس بکنم که این عامل استکبار در من داره پیدا میشه، الان میتونم پیشگیری بکنم. اما اگر محکم بشه، یک باره به یک انسان مستکبر تبدیل میشه. این حالت نیستش که همه افرادی که در جامعه بودن و مستکبرانی که ما میشناسیم از اولین روحیه رو داشته باشن. در برخی از خطبه های نهج البلاغه که ما هم در جلسات گذشته به اون اشاره کردیم، میبینید حضرت علی علیه السلام خوارج رو داره به عنوان مستکبران معرفی میکنه. خب اونها که از اول این گونه نبودن، از اول شاید اهل عبادت بودن، اما بعدن یک دفعه تبدیل میشن به یک فرد مستکبر و کسانی که از حق دوری میجوین. اولین عامل رو من نامش رو میذارم احساس بی‌نیازی. ان الانسان لیطغى ان
یستغنی.
احسنتم. یعنی سوره علق آیه 6 دقیقاً این حالت رو بیان میکنه که همانا، خیلی هم تأکید داره، ان الانسان لیطغى، یعنی هم ان تأکید داره هم لام لیطغى تأکید داره، ان رآه استغنا، انسان به محض اینکه خودش رو بی‌نیاز ببینه طغیان میکنه. پس بنابراین همه انسان‌ها زمینه فرعون شدن متاسفانه دارن و همه انسان‌ها متاسفانه میتوانن مستکبر بشن. فقط نکته‌ای که من اینجا توضیح بدم، انسان به محض اینکه خودش رو بی‌نیاز ببینه، خواه بی‌نیاز مالی، خواه بی‌نیاز از جهت قدرت، خواه شهرت، خود به خود این احساس طغیان در او به وجود میاد. فقط این نکته رو شنوندگان عزیز توجه داشته باشن که اون بی‌نیازی مطلق بده ها، و الا اگر انسان یه روحیه‌ای داشته باشه که به مردم نیاز چندانی نداشته باشه اما نیاز مطلقش به خداوند باشه، این طغیان نمیکنه. اینجایی که داریم میگیم بی‌نیازی، یعنی حتی خودش رو از خدا هم بی‌نیاز میبینه. این زمینه یکی از عوامل پیدایش استکبار.
ممنونم از شما جناب استاد. از دوستان عزیز شنوندم دعوت میکنم در بخش بعدی هم ما رو همراهی بفرمایند.
آشنایی با استکبار،
بلای بزرگ بشریت،
ریشه تمام صفات رذیله،
از آغاز آفرینش انسان تا کنون،
در برنامه ابلیسیان.
در ادامه برنامه ابلیسیان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم و در محضر جناب استاد احمد غلام علی هستیم و بحث رو پی میگیریم.
ببینید، داریم عوامل پیدایش استکبار رو میگیم. تو عوامل پیدایش استکبار یکیش این حس بی‌نیازیه. من به خاطر اینکه این رو بهتر تبیین کنم، انسان باید همیشه این حلقه اتصال به خداش رو حس بکنه. ما باید عین همون لامپ باشیم که بدونیم که عملا به نیروگاه وصلیم. یه لحظه این برق نیروگاه قطع بشه، هر چی روشنایی هم داشته باشی همونجا قطع میشی. من این اتصال به خدا رو هر آن باید حس بکنم و اینکه نیاز مطلق هستم و کاملا به خداوند نیاز دارم، این حس رو باید داشته باشم.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا.
احسنتم. تو همه حال باید این حالت باشه که این یاد خدا باشه. شما نگاه کنید، من اینو به خاطر اینکه با مثال بهتر بگم، احتمال داره در منزل پدر خانواده خدای نکرده احساس بی‌نیازی کنه. چرا؟ چون میگه من در حقیقت نه به فرزندم نیاز دارم، رو پای خودم واسدادم، نه به زنم نیاز دارم، نه به نمیدونم برادرم نیاز دارم، نه به پدرم نیاز دارم، نه به مادرم نیاز دارم. تازه میگه یه حسی داره، میگه که من این ثروت رو دارم، من این قدرت رو دارم، من این شهرت رو دارم. این کارمنده که به من نیاز داره، این کارگری که به امضای من نیاز داره، این فرزندم هست که برای حقوق دانشگاهش به من نیاز داره، این زنم هست که پول تو جیبیشو به من نیاز داره. ببینید، این عوامل پیدایش استکباره. مرد اگر تو خونه این احساس رو بکنه، خود به خود مستکبر شده. رئیس تو اداره اگر این احساس رو بکنه که این کارمند، کارگر، مستخدم به من نیاز دارن و من به کسی نیاز ندارم، این همون عوامل پیدایش استکباره. من از خطبه 83 نهج البلاغه استفاده میکنم، معروف به خطبه قراء، یکی از خطبه های شیوای نهج البلاغه هستش. امیر مؤمنان علی علیه السلام در توضیح آفرینش انسان این گونه فرمودن: حتی اذا قام اعتداله و سوا مثاله نفر مستکبرا. همین انسانی که از نطفه خلق شده، از علق خلق شده، یک شیء ناچیز بوده، وقتی که جوان میشه خود به خود اینطوری میشه. تعبیر مولا خیلی لطیفه: تا اینکه چون قامت افراش. انسان جوان وقتی که خودش رو نگاه میکنه میبینه چهار ستون بدنش الحمدلله سالم، میبینه از هر جهت در حقیقت قیافه زیبایی داره. حضرت میفرماید حتی اذا قام اعتداله، تا اینکه قامت برافراش و سوا مثاله، به برنایی رسید، به جوانی رسید، گردن کشانه از حق رمید. جوونه میگه من همه کار میتونم بکنم، من میتونم در حقیقت این میله ها رو بشکنم، من میتونم این قفل ها رو باز کنم، من میتونم این کار رو بکنم. طبیعت انسان اینه که وقتی به این حالت میرسه خود به خود چی میشه؟ این حالت استکبار درش زمینش هست، عوامل پیدایشش هست. برای همین هم هست که حضرت در ادامه میفرماید و خبت صادرن ماتن فی غرب هوا کادهن سعین به دنیا. خود به خود حالتهای قفلت براش به وجود میاد، کارهای نابخردانه انجام میده، از آبشخور هوا و هوس می نوشه. چرا؟ چون این حالت مستکبر در او به وجود میاد. که این رو باید دقت بکنیم که اون احساس بی‌نیازی خواه در جوانی باشه، خواه در پیری باشه، خواه در استاد دانشگاه باشه، خواه در یک سرکارگر باشه، همین که احساس بی‌نیازی به وجود بیاد طبیعی هستش که این حالت استکبار هم پیدا میشه.
تشکر میکنم از شما جناب استاد احمد غلامعلی. دوستان عزیز شنونده، بخش سوم گفتگوی ما رو تا لحظات دیگر خواهید شنید.
استکبار از اون گناهانیست که کتمانش دشوار است. یه وقت است یک کسی مبتلا به یک گناهیست میتواند احیانا برا کتمان کند، اما خوی استکبار از یک گناه علنیست. عالمان فن اخلاق گفتن به اینکه خطر استکبار همین است که اصلا انسان نمیتواند این شعله سرکش را خاموش کند یا پنهان کند. بالاخره این برتری میطلبد. فقط برتری طلبی رو چگونه انسان میتواند کتمان بکنه؟ این خطر در استکبار هست. رضا یا تجاوز مالی دارد، یا تجاوز فرهنگی دارد، یا تجاوز مرزی دارد، این نمیتواند آرام بشیند. این خوی برتری طلبی. استغفر الله.
در ادامه برنامه ابلیسیان و در محضر جناب استاد احمد غلام علی هستیم و بحث رو پی میگیریم. جناب استاد در بخش قبلی فرمودید که اینکه زمینه های در واقع احساس بی‌نیازی در همه افراد جامعه در صنوف مختلفش فراهم هست، من به این نکته ذهنم جلب شد که خداوند در شایستگی ها، در توانایی ها و توانمندی های انسان یک چیزهایی رو به انسان داده که اون چیزها اگر درست بهش دقت بشه میشه ابزار کار.
یعنی
اگر درست استفاده نشه و توهم انسان رو بگیره، همون ابزار انسان رو به زمین میزنه. در واقع اون احساس بی‌نیازی زمینه هایی برای انسان برای رشد هست، اما اگر قدرت بدنی داره اما فکر میکنه که از همه بالاتره، ولی میبینی که دست بالای دست بسیاره. اگر فکر میکنه که انسان عالمی هست، اگر تواضع نکنه و علم برای او غرور بیاره، میبینه عالم بزرگتری هست و چه بسا همون علم او رو زمین بزنه و دچار استکبار بشه. بحث رو تکمیل فرمایید جناب استاد.
بله، همونطوری که خودتونم اشاره فرمودید، ببینید هر کدوم از اینها میتونه یه نعمت باشه. شهرت میتونه یه نعمت باشه، قدرت یه نعمته. شما میتونید کار خیلی ها رو راه بندازید و اگر بدانید که این قدرت خدایی به من داده که هر لحظه میتونه از من بگیره، در نتیجه من از این فرصت استفاده کنم در راه خدا بهترین گره ها رو باز بکنم، خب این خیلی خوبه. اما وقتی که طرف خودش رو مستقل ببینه خراب میکنه. من بحث این قسمت رو با تأملی در برخی از آیات قرآن که شنوندگان عزیزی هم که در محضر قرآن هستن میتونن سوره قصص آیه 76 به بعد رو با من مرور کنن. شما ببینید قارون یک شخصیتی هست که ببینید وصفش رو از خود قرآن به دست بیاریم. ان قارون کان من قوم موسی. قارون یه فرد بیگانه ای نبوده، قارون جز قوم و خویش حضرت موسی است، توی زمره بنی اسرائیله، این جزء فرعونیان که نبوده. تازه قرآن میفرماید آتیناه من الکنوز، ما این گنجینه ها رو در اختیارش گذاشتیم. پس ببینید از قوم موسی هست، مورد عنایت خداوند بوده، چون این گنجینه هایی رو در اختیارش گذاشتن که فقط کلیدهاش و افراد قوی هیکل میتونستن این ورون ور کنن. پس بنابراین یه فرد این چنینی بوده. وقتی که این حالت میشه دیگه یواش یواش مستکبر شده. اذ قال له قومه لا تفرح. یواش یواش مردم دیدن که این یه جور دیگه شده، گفتن سرمست نشو. اما دیگه این مستکبر شده بود. شما دقت بکنید وقتی که میایم پایین‌تر، برخی از این آیات قرآن خیلی لطیف داره اینو معرفی میکنه. میگه قال انما اوتیته على علم عندي. این هم حالت بی‌نیازیه. من اینو با رانت به دست نیاوردم، من اینو با فکر خودم به دست آوردم، با دانش خودم به دست آوردم، من کسی به هم کمک نکرده. این حالت بی‌نیازی سبب میشه عملا. شما نگاه خیلی لطیفه، آیات بعدی میفرماید فخرج علی قومه فی زینته. یواش یواش اومدش با لباسهای آنچنانی، با ماشینهای آنچنانی رفت بیرون که چیکار کنه؟ دل مردم رو بشکونه. ببینید این زمینه مستکبر شدن. پس قارون قوم و خویش حضرت موساست، مورد عنایت خداست، چون خداوند در حقیقت اینها رو بهش داده. اما خودش چی میشه؟ خود به خود احساس بی‌نیازی میکنه. فخرج علی قومه فی زینته. اشکال قارون چیه؟ مال حروم خورده؟ آیات قرآن این رو نمیگه. قارون اینه، فخرج علی قومه فی زینته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. مردم این کنار وا میستادن، ماشینای قارون که رد میشد، گفتن کاش که ما هم همچین چیزی داشتیم.
کنایه جالبی
بود در واقعا اون بهره های آنچنانی برده. ببینید اینها همون حالت استکباریه. شما وسیله خوب رو میتونید استفاده بکنید، اما نه برای دل شکوندن دیگران. موبایل خوب رو میتونی استفاده کنی، اما نه به خاطر روحیه استکباری که بگی من این مدل رو دارم تو نداری. حواسمون باشه، احتمال داره از همین جاها این عامل پیدایش استکبار در وجود ما هم پیدا بشه. نکته نهایی که اینجا باید تذکر بدم این که پس گفتیم بی‌نیازی در برابر خدا خیلی نکوهش شده. اگر انسان احساس نیاز به خدا پیدا بکنه، اون اشکالی نداره. حالا من از خیلی دیگه نیاز نداشته باشم، همه نیازم متوجه خدا باشه. نکته دیگه هم که اینجا بگم و حواسمون باشه، بدونیم که خیلی وقتا بی‌نیازی اقتصادی انسان رو بیشتر به استکبار میرسونه. بی‌نیازی قدرت انسان رو بیشتر به استکبار میرسونه. همچنان که درباره فرعون هم این هست، و نادا فرعون فی قومه قال یا قوم الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی. ببینید آیا من در حقیقت این ملک مصر رو ندارم؟ اینها مال من نیست؟ افلا تبصرون، شما نگاه نمی کنید؟ پس حواسمون باشه، شاید این حالت بازدارندگی هم که اسلام به وسیله خمس و بقیه چیزا داره، میخواد ما رو از اون حالت بی‌نیازی اقتصادی یک حالت بازدارنده داشته باشه که طغیان نکنیم.
بسیار بهره‌مند شدم از محضرتون جناب استاد. با این دعا برنامه رو به پایان میبریم که اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به طاعتک عن معصیتک. انشاءالله که خداوند توفیق زندگی خدا محور رو به همه ما عنایت کنه. از همراهی شما با برنامه بسیار تشکر میکنیم و انشاءالله که آنچه گفتیم و شنفتیم جز بهترین نکات پرونده ما در محضر ایزد متعال باشه. جناب استاد از شما هم تشکر میکنیم در استودیو حاضر شدید. به اتفاق جناب استاد احمد غلامعلی از محضر شما خداحافظی میکنیم. از همه شما درخواست دعای خیر داریم. خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا. هر که شد خاک درت رسل سرگردانی، هر که شد خاک درت رسل سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، کار دشوار نگیرم به این آسانی، کار دشوار